السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آیه 20 را برادرانی که همراه دارن قرآن مجید یا تفسیر ملاحظه بفرمان. آیه آخر ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفت من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض تا آخر. خود آیه شریف انشاءالله بعد تفسیر و شرحش میاد. خلاصه ای که الان کار داریم این هست که از آیه شریفه 20 استفاده می شود که یک تخفیف نسبت به صدر سوره مبارکه داده شده. از همین آیه شریف استفاده میشه که هم رسول معظم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و هم گروهی از مؤمنین اینا در مسئله بیداری شب و نماز شب اهمیت دادند تا این که نزدیک به دو ثلث، نزدیک به نصف یا خود نصف ثلث عبادت می کردند از شب و بعضی ها که می خواستن احتیاط بکنند که مثلا دو ثلث از دستشون نره یا نصف از دستشون نرود، بعضی وقتا از نظر احتیاط بیشتر یا تمام شب یا بیشتر عبادت می کردند تا اون مقدار دو ثلث و نصف را حتما درک کرده باشند، چون ساعت دقیق نداشتند بیداری خودشون را افزون می کردند و این یک مشکلی بود برای اونها و مشکل شده بود. خداوند عالم می فرماد فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. این فقرؤوا ما تیسر من القرآن دلیل بر اینه که اون مقداری که آسان باشه میسر باشه بخونید. این آیه شریفه 20 حالا با تفصیلش که انشاءالله بعد میاد اجمالا یک تفاوت با صدر سوره مبارکه که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا همراه داره. اینجا حالا بیان این مطلب میخوایم بکنیم که آیا اون آیه شریفه‌ای که در آخر واقع شده وجوب را تخفیف داده، یعنی اول واجب بوده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز شب و بر مؤمنین و بعدن تبدیل به نافله شده، ولو تبدیل به نافله شدنش برای مؤمنین، برای خود رسول خدا واجبش مونده باشه، ولی برای مؤمنین وجوب تبدیل به نافله شده باشه. یا اینی که نسخ شده، نسخ شده یعنی آیه آخر اصلا حکم نماز شب را حتی به مقدار استحباب هم نسخ کرده، که نه دیگه نسخ شده، نماز شب نه وجوب داره نه استحباب، اینطور. یا این که نه، یک نظر سیوم هست و اون نظر سیوم اینه که نماز شب از اولش هم برای همه مورد استحباب بوده، حالا مورد استحباب هست و آیه شریفه آخر نمیخواد نسخ بکنه به طوری که اصلا حکم را برداره، حتی حکم استحبابی. این مطلب را در این چند سطر مرحوم طبرسی علیه الرحمه میخوان بیان بفرمایند. و ضمناً اگر خواستیم بگوییم که نسخ شده، آیا نسخ شده که دیگه هیچی جاش نیست، یا همین نماز پنجگانه به جاش آمده؟ بعضیا فرموندند که دستور واجب نماز شب برای همه تا وقتی بوده که این پنج نماز واجب که حالا داریم تشریع نشده بوده، بعد از آنی که این پنج نماز واجب تشریع شد، اون وقت وجوب نماز شب نسخ شد. باز راجع به این که چقدر طول کشیده بین صدر سوره مبارکه و آیه 20 که در آخر هست، آیا چقدر طول کشیده؟ تا 10 سال هم مثلا گفته شده، 1 سال هم گفته شده. اینا مطالبی هست که در این چند سطر مرحوم طبرسی حالا تذکر میده. میفرمان که ان قتاده ان زرارت ابن اوفا، قتاده نقل کرده از شخصی به نام زراره پسر اوفا، ان سعد ابن هشام قال قلت لعائشه ام بینی ان قیام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به عایشه گفتم که به من خبر بده از عبادت رسول خدا. قیام اینجاها اصلا یعنی عبادت، یعنی نماز شب. ان قیام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال الست تقرأ یا ایها المزمل، تو نمیخونی این آیات اول سوره مبارکه مزمل را؟ قلت بلا. وقت او گفت که فإن الله افترز قیام اللیل فی اول هذه سوره، گفت که خداوند فریضه قرار داد، لازم و حتم قرار داد قیام شب را و عبادت شب را در اول این سوره. اون وقت قام نبی الله و اصحابه حولا، اون وقت هم خود رسول خدا و هم اصحابش 1 سال قیام کردن برای عبادت. ملاحظه می فرماید که در بحثی راجع به مؤمنین نیست، یعنی تصریح نیست، یا ایها المزمل خطاب به خود رسول خدا بود، ولیکن مؤمنین هم تبعیت کرده اند، چون می دونستن این یک عبادتیه که خیلی ارزشمنده و مهمه و خداوند عالم مطلوبش هست که همه انجام بدن. ولذا در آیه 20 اونجا می فرماد و طائفتم من الذین معک، یعنی هم خودت هم طائفه ای از مؤمنین این کار را انجام دادید. خب معلوم میشه که این مطلوب بوده که دیگرانم انجام بدن. شرکت در تکلیف معمولا برای شخص رسول خدا و همه هست، معمولا اینطور دیگه. حالا اینجام داریم که نبی الله و اصحابش 1 سال. و امسک الله و خاتمتها. وقت آیه بیستم، خداوند نگاه داشت و نازل نفرمود اثنی عشر شهرن فی السماء، 12 ماه. این آیه در مرکز و جای خودش که لوح محفوظ هست بود در آسمان، حتی انزل الله فی آخر هذه السوره التخفیف، تا اینکه در آخر سوره تخفیف آمد. منظور از تخفیف نسخ نیست، نسخ بعدش میاد عرض کردیم. تخفیف اینه که واجب تبدیل به استحباب بشه، این تخفیف. فسار قیام اللیل تتوعا بعد ان کان فریضه، اون وقت قیام شب و سحرخیزی مستحب شد بعد از آنی که واجب بود. این یک قول. وقیل کان بین اول سوره و آخر هلذی نزل فیه تخفیف 10 سنین. بعضیا گفتن این عبادت عظیم تا 10 سال بین مردم همینطور رواج داشت و رسول خدا هم انجام میداد صلوات الله علیه. ان سعید ابن جبیر که بسیار شخصیت داره و عظمت داره، ایشون نقل کرده که 10 سال فاصله شد تا آیه 20 آمد. وقیله، بعضی ها فرموده اند که کان هازا به مکه قبل فرض صلوات الخمس. بعضی ها گفتن این دستور که نماز شب واجب بوده بر همه، این پیش از آنی بوده که نماز 5 گانه با این خصوصیاتی که حالا در اسلام دیگه هست، این پیش از آنی بوده که نماز 5 گانه فرض بشه. ولیکن ثم نسخ بالخمس، ولی از اون گاه که تشریع نماز 5 گانه شد دیگه وجوب نماز شب نسخ شد. ان ابن کیسان و مقاتل، وقیل لما نزل اول المزمل کانو یقومون نحوان من قیامهم فی شهر رمضان. بعضیا فرمودند که وقتی نازل شد اول سوره مزمل، مسلمین عبادت انجام میدادند در شب مثل عبادت ماه مبارک رمضان که مقدار زیادی از شب مثلا بیدار بودند. اون وقت کان بین اولها و آخرها سنه، 1 سال هم اینطور بود. ان ابن عباس، این شبیه به اون قول دیگریه که 1 سال باز داشت. وقیل ان الآیت الاخیره نسخت الاولا، قول دیگری داریم که آیه 20 نسخ آیه اولا کرده که قم اللیل باشه. منظور از نسخ اینه که حکم نماز شب دیگه به هیچ شکل نمونده در اسلام، نسخ شده، منسوخ شده و دیگه از بین رفته. تخفیف تتوع استحبابش را قبول داشت، میگفت که تخفیف پیدا شده وجوب نیست، اما نسخ اینا منظورشون اینجا اینه که اصلا دیگه حکمی برای نماز شب نیست که استحبابم حتی باشه. ان الحسن و اکرمه، مرحوم طبرسی علیه الرحمه نظر میدند. نظر مرحوم طبرسی اینه که مورد اتفاق هم پیش شیعه همین هست، میفرمان ولیس فی ظاهر الآیات ما یقتضی نسخ، ما در ظاهر آیات چیزی نداریم که دلالت بر نسخ داشته باشه. آیات شریفه صدر سوره به جای خودش، آیه آخر هم به جای خودش باشه. وقتی که به جای خودش موند، روی هم رفته استحباب نماز شب و باقی بودن حکم استحباب نماز شب به حال خودش باقی است. و دلمون خواست، دلتون خواست، اسمش میگذاری تخفیف، یعنی در اول تأکید بیشتر بوده، در آخر یه مقدار بیان تخفیف شده، نه اینکه حکم برداشته شده. وقیل ایشون میفرماند که فی ظاهر الآیات و لیس فی ظاهر الآیات ما یقتضی نسخ، فال اولا ان یکون الکلام علی ظاهره، کلام بر ظاهر خودش باقی باشه. فیکون القیام باللیل سنت مؤکده، قیام باللیل خودش یک سنت هست، اونم سنت مؤکده، یک سنتی که بسیار تأکید درش شده، مرغبا فیه ترغیب درش هم هست، لیس بفرض، البته فرض بر همه نیست، و معروف اینه که بر شخص رسول خدا البته تا آخر به حال فرض و وجوب باقی مونده. حالا خصوصیات دیگر نماز شب ضمناً پیش میاد، انشاءالله بحث میشه. بعد میفرماد که ورتل القرآن ترتیلا، بحث راجع به این جمله شریفه هست، ورتل القرآن ترتیلا، این یعنی چه؟ ترتیل دو سه مرحله داره، ضمن این که معناش اینه که انسان به تأنی با تأمل شمرده شمرده بخونه، وقت مراحلش یه مقدار در خود حروف هست، یه وقت هست که اداء حروف به طوری انسان میکنه که شنونده خیال میکنه که این حروف داره در هم میشه، مخلوط میشه به هم دیگه، این قدر سریع میخونه. یک وقت هم هست که خیلی فاصله بین حروف میگذاره، هیچ کدوم از اینها مطلوب نیست، مطلوب اینه که یه طوری خونده بشه که در عین حالی که شمرده شمرده هست فاصله زیاد هم نداشته باشه، حروف اینطور ادا بشه. مرحله دیگر از ترتیل اینه که یک آیه، دو آیه، سه آیه وقتی که خوند صبر کنه، رو مفهوم اینها تأمل بکنه. بالاخره مسلمین ولو درس نخونده باشن اما در اثر تماسی که با مجالس دینی و مجالس موعظه و علمای محترم و وعاظ عزیز داشته اند معمولا یه چیزی از آیات میفهمند. همی که میفهمد حالا ولو هیچ درس نخونده باشه، و چه بسا اونه که درس نخونده باشن در این مسائل خیلی از ما درس خونده ها قوی تر باشن، و اون اینه که آیات جهنم بوده روی فکر بکنه، آیات بهشت بوده روش فکر بکنه، آیات انفاق بوده روش فکر کنه و خودش را تلقین بکنه که باید عمل بکنم. این که دو سه آیه بخونه یا یه آیه بخونه بعد یه کمی صبر کنه و رو معنا کنه، اینا همه داخل در ترتیل هست. و الا اگه حروف را یه طوری بخونه که انسان خیال کنه مخلوط به هم میشه داره حروف، پشت سر همم بخونه مثلا یک سوره مبارکه طولانی را در عرض چند دقیقه تمام بکنه، این رعایت ترتیل نشده. رعایت ترتیل که نشد اون اثر روانی هم که منظور هست حاصل نمیشه، یعنی کمتر حاصل میشه. ولذا ملاحظه بفرمایید میفرمان که ورتل القرآن ترتیلا، ای بینه و بیانا، یعنی روشن آشکارا کن قرآن را، یعنی حروفش، اینجا حمله بر حروف بکنید، آشکار باشه روشن باشه حروف، به طوری که اگر کسی بخواه حروف را بشماره بشه، اینطور نباشه که شنونده وقتی که سین هنوزا نشنیده بود شینش هم آمد، شین نشنیده بود قافش هم مثلا آمد، قافش نشنیده بود قافش هم آمد، و همینطور اونم فقط گوشش چی شنیده و رد شده، اینطور نه. بینه و بیانا، این بیانا مصدر مفعول مطلق هستا، یعنی تبیین معناشه، بیان خودش مصدر باب تفعیلم هست. یعنی چه بگیم بینه و تبیینا، چه بگیم بینه و بیانا، یعنی آشکار روشن حروف از هم تمیز داده بشه و تمیز بده و جدا بکن. وقرعه و الهینتک و بخوان با تعنیت، هینه یعنی مهلت آرام آرام، این معنای هینه هست. عرب میگه امش الا هینتک، یعنی تند راه نرو، آرام راه برو. وقتی میخوان میگن آرام راه برو، میگن امش الا هینتک. حالا اینجام که میفرماد وقرعه الا هینتک، یعنی باید تأملت، باید مهلتت بخوان و جلو برو. بینه و تبیینن، او را حمل کنید بر حروف، حروف کلمه. اما وقرعه و الهینتک، این را هم حمل بکنید بر آیات، یعنی آیه ای تمام شد صبر کن یک کمی، دو تا سه تا آیه خوندی روش تأمل کن و فکر کن و اون وقت برو پیش. وقرعه و الهینتک ثلاث آیات، اربعن و خمسا. قرینه بر این که وقرعه را بر آیه میگیریم همینه که بعدش میفرما سه آیه، چهار آیه، پنج آیه خوندی، حالا صبر کن رو اینا یه تأمل بکن و رد شو. ان ابن عباس قال الزجاج والبیانو، زجاج میخواد توضیح بده که این بینه و بیانن که معنای رتل القرآن ترتیلا شد، این توضیحش چیه؟ زجاج فرموده که البیان لا یتم، یعنی این که گفتیم ترتیل یعنی تبیین، این تبیین انجام نمیشه، بیان و آشکارا خوندن حروف ادا نمیشه مگه به این کار، لا یتم یعنی انجام نمیشه، به ان تعجل فی القرآن، به این که در خوندن شتاب زده باشید، انما یتم این انجام میشه، به ان تبین جمیع الحروف، اون به اینه که بینونت جدایی بیاندازی بین حروف و آشکارا ادا کنی جمیع حروف را. و توفی حقها من الاشباع، و وفا کنی حق حروف را از اشباع. اشباع یعنی هر حرفی سیر ادا بشه. یه وقت هست که انسان هر حرفی به قدری زود ازش رد میشه که هنوزا ادا نشده درست، انسان رفته سر دویومی، سر سیومی، سر چهارومی، این اشباع نشده. یعنی حروف خوب به طور سیر، به طور کامل ادا نشده. وقتی که این طور نیست، وفای حقش نشده. وفای حق به اینه که توفی حقها من الاشباع. این راجع به جمله اول هست که یعنی حروف، ولی راجع به جمله دوم که وقرعه و الهینتک، اون که دیگه واضح بود و روشن بود. قال ابو حمزه قلت لابن عباس انی رجل فی قراءتی و فی کلامی عجله. شخصی به نام ابو حمزه به ابن عباس گفته که من یه آدمی هستم که در خوندنم، در تکلمم عجله هست. قراءت و کلام یه تفاوت داره. قراءت اینه که انسان یه چیزی را داره میخونه، دست گرفته داره میخونه مثلا، اون را میگیم قراءت. ولی کلام حرف خودش دیگه، حرفی که خودمون میزنیم. حالا اون میگه من مردی هستم که در قراءتم و در کلام خودم هم حرفای روزمره خودم اصلا با عجله ادا میکنم. فقال ابن عباس لان اقرا البقره ارتلها احب الی من اقر من ان اقرا القران كله. ابن عباس به من جواب داد که من اگر بخوانم سوره بقره را، یعنی یه سوره، ولی اورتلوها با ترتیل بخونم، شمرده شمرده بخونم و پیش برم، این محبوب تر از پیش من از این که تمام قرآن بخونم. یعنی یه وقت تمام قرآن با شتاب زدگی میخونم، ولی یه وقت نه، یه سوره میخونم با ترتیل. ابن عباس شاگرد حضرت امیر علیه السلام هست، معمولا مطالبش رو از حضرت امیر علیه السلام گرفته و روایات هم حالا میخونیم از ائمه معصومین، همینجا ذکر شده و خونده میشه. وقیل معناه، بعضی ها معنای کلمه ترتیل را که ذکر خواستن بکنند به این عبارت معنا کرده اند، ترسل فیه ترسلا. این کلمه را براتون عرض کنم که این قیله هایی که اینجا زیاد ذکر میشه در مجمع البیان، خیلی وقت هم هست که مفهوم و معناش دو چیز نیست، سه چیز نیست. عبارات مفسرین را مرحوم طبرسی میخوان ذکر بکنند. همین کلمه رتل القرآن ترتیلا، بعضی فرمودن بینه و تبیینن، بینه و بیانن، ولی همین مطلب به عبارات دیگرم بیان شده. حالا این قیله معناه ترسل فیه ترسلا، ترسل یعنی با تعنی خوندن، همونی که اونجا داشتیم. ترسل فیه یعنی تعنی فیه، یعنی با تعنی برو جلو، با مهلت برو جلو، این ترسل هست. ترسل فیه ترسلا ان مجاهد. اینا علمایی بودن که اون وقتا نام و رسم داشتن، ولو جمعی از اینها شیعه نیستن، ولی همه خط کلامشون نقل شده. البته بین این کسانی که نقل میشه علماء بزرگ شیعه هم داریم، سعید ابن جبیر مثلا، صدی که زیاد در مجمع میاد ما بهش آشنا نیستیم، و الا مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در اصحاب حضرت زین العابدین علیه السلام و در اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام نام این صدی هست که میاد در مجمع خیلی وقتا هست. البته بعضیاشون نه، از علمای عامه هستند. حالا وقیل معناه تثبت، تثبتن. رتل یعنی تثبت، تثبت یعنی آرام باش، با تعنی جلو برو، ثابت باش، یعنی قدمت نگاه بدار یه خورده، وقت بردار، دوباره قدمت نگاه بدار، دوباره بردار، یعنی آرام آرام بخون. تثبت تثبتن ان. ملاحظه می فرمایید که روح مطلب یه چیز هست، ولی پروروندن تعبیر فرق داره، عبارات مفسرین فرق داشته، ایشون می خواد عبارات اونها را بیان بکنه. اما کلام معصوم، و رویه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی معناه، از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که فرمود بینه و بیانا، رتل القرآن یعنی یه طوری بخون که آشکار حروف جدای از هم باشه، بینه و بیانا. ولا تهزه حز الشعر، با شتاب مثل شعر نخون. او وقتا معمول عرب بوده که وقتی قصیده هاشون میخواستن بخونن 500 تا 400 تا 200 تا بیت شعر مثلا بوده یا بیشتر، خیلی با عجله و شتاب میخوندن. حضرت میفرماد رتل القرآن، میخواد بفرماید که مثل شعر ایتو با عجله و شتاب نخون، شعر که نمیخوای بخونی که. ولا تهزه حز الشعر، ولا تنصره نصر الرمل. این حدیث شریف در اصول کافی هم نقل شده، در اصول کافی جزء 2 صفحه 114 داریم. مرحوم مجلسی علیه الرحمه در مرآت العقول معنا فرموده که یعنی که دو احتمال برای ولا تنصره و نصر الرمل ایشون ذکر فرموده. یه معناش اینه که تأکید همینی که حالا خوندیم، مثل شعر سریع نخون، حظ شعر یعنی سریع خوندن. قبلا هم کلمه حدر داشتیم در لغت که حدرم یعنی سریع. ولا تنصره و نصر الرمل یه معناش دوباره اینه که مثل ذرات رمل رو هم نریز، هی پشت سر هم دانه های شن چی تو رو هم ریخته. ای تو نخون که حروف مثل دانه های شن باشه که هی بریزی رو هم، ای تو زود بریزی رو هم. ولا تنصره و نصر رمل، مپاش مثل پاشیدن رمل که رو هم ای تو ریخته. این یه معنا. اگه ای تو معنا دو احتمال برای ولا تنصره و نصر الرمل ایشون ذکر فرموده. یه معناش اینه که تأکید همینی که حالا خوندیم، مثل شعر سریع نخون، حظ شعر یعنی سریع خوندن. قبلا هم کلمه حدر داشتیم در لغت که حدرم یعنی سریع. ولا تنصره و نصر الرمل یه معناش دوباره اینه که مثل ذرات رمل رو هم نریز، هی پشت سر هم دانه های شن چی تو رو هم ریخته. ای تو نخون که حروف مثل دانه های شن باشه که هی بریزی رو هم، ای تو زود بریزی رو هم. ولا تنصره و نصر رمل، مپاش مثل پاشیدن رمل که رو هم ای تو ریخته. این یه معنا. اگه ای تو معنا کردیم، ای همون ولا تهزه و حظ شعره که رو هم رفته، تأکید اینه که یه کار نکن، سریع نخون. معنای دویم اینه که نه، از یه طرف میخوایم بگیم سریع نخون، از یه طرف هم میخوایم بگیم خیلی هم کند نخون که خودتان خسته بشی، شنوندن خسته بشه، اثرش هم از بین بره. نه، ولا تنصره و نصر الرمل یعنی پراکندش هم نکن مثل پراکندگی دانه های شن. دانه های شن یه طوریه که وقتی میریزن هر یه دانش هم میره یه جای دیگه، متفرق از هم میشن. ای تو اونی که دانه ها مرتب پهلو هم باشه، یکی بالا وای میسه، یکی میره جای دیگه، یکی وسط قرار میگیره، یکی میره جای دیگه. این تو نیست که دانه هایی که تو دست ما بود و ریختیم همشون یه جا جمع بشن. همین مقداری که تو دست ما بود وقتی ریختیم چی تو میشه؟ چند تا شای میره این طرفی که میره اون طرفی که میره اون طرف. این پراکندگی را میخواد برسونه. ولا تنصره و نصر الرمل، پراکندش هم نکن مثل پراکندگی رمل که دانهاش پهلو هم قرار نمیگیره، هر کدام میره یه جایی، یعنی فاصله شون زیاد میشه. این طور هم نکن. پس هر دو معنا هست و بیشتر ممکنه معنای دویم منظور باشه. ولیکن چطور بخون؟ ولیکن اقرا به القلوب القاسیه، بکوب به قرآن دلهای سخت را. یعنی یه طوری بخون که دل کوبیده بشه، دلی که قساوت داره این خرد بشه. قساوت عبارت از اینه که یه چیزی خیلی سفت باشه، مثل سنگ دیگه، سنگ خیلی محکم میگیم قسط قلوب و کنفهی یک الهجاره، دلهاتون قسی شده مثل سنگ. البته قرآن مجید فرموده او اشد قسوه، بلکه قساوتش بیشتر. برای چه؟ برای خاطر اینکه بعض از سنگ ها هستن آب ازش جاری میشه، بعض از سنگ ها هستن از جا در میرن از خشیت خدا، ولی بعض از دل ها هست که نه، هیچ اثر درش نمی کنه، پس سخت‌تر هست. یه وقتی که از علمای اصفهان مراجعه بهشون کرده اند که باران نیامده، خشک سالی هست، قحط سالی هست، ایشون یک آیه نوشته فرموده برید بگذارید رو کوهی که اونجا هست. آیه شریفه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. بردن گذاشتن، تا گذاشتن شکاف پیدا شد، آب جاری شد آمد. در همین قوم درباره مرحوم آقای عاشق ممتقی بافقی که در تأسیس حوزه این مرد بزرگ خیلی دست داره و خیلی به گردن همه ما حق دارند، یعنی تمام کسانی که اول حوزه زحمتها، فشارها، مشکلات تحمل کردند تا به حمدالله حوزه نسج پیدا کرده، اونا ریشه و اساس هستند. ما حتما باید در دعاهامون به اونا دعا بکنیم. در اون شرایط بسیار سخت، هم از نظر سیاسی هم از نظر مالی، که با چه مشکلاتی از نظر مالی ساختند. یکی از اینها مرحوم آقای عاشق ممتقی بافقی یزدی قدس سره است. بسیار مرد بزرگی بوده، مخصوصا از نظر تقوا و ورع و درستکاری. ایشون هم یه مزرعه گویا داشته بیرون قوم. یه وقت کشاورزشون آمده بوده که آقا خیلی خوشسالیه، باران نیامده. ایشون فرموده بوده رو به کوهی که اونجا هست بگو از این ذخیره هایی که خدا در تو قرار داده به ما بده. نقل شده که اون رفته گفته، فورا شکافی پیدا شده، آب جاری شده، آمده برای مزرعه ایشون، برای مزرعه آیاش منطقی بافقی رحمت الله علیه. حالا این سنگ کوهه، ولی بالاخره شکاف پیدا میکنه. قرآن میفرماد که و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشيه الله. بعضیاش هست که از خشیت خدا از جا در میره، قرآن میفرماد، و خیلی عجیب هست این تو. این برای خاطر اینه که علامه طباطبایی علیه الرحمه هم در جاهایی فرمودند که ما معتقدیم که سراسر عالم شعور دارن، حتی سنگ ها، حتی این فلز آهنی که جلو من هست، یه شعور و ادراک مناسب با خودشون دارن. ما خیال میکنیم که هیچ خبری نیست، ولی سراسر عالم یک شعور و ادراک مناسب با خودشون هست، ولذا فردای قیامت شهادت میده. اگه فردای قیامت این فلز بخواد شهادت بده که مثلا آیه قرآن خونده شد اما هیچ شعور و درک حالا نداشته باشه، چطور شهادتش پذیرفته میشه؟ اونم در محکمه عدل الهی. ایشون میفرمان این شهادت ها دلیل بر اینه که اینا درک دارن، میفهموش هستن. با کسانی هم همی حالا نطقشون گویا هست، نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. حالا غرض اینه که اینجا قرآن میفرماد این دلها قساوت پیدا میکنه. راه این که این قساوتش برداشته بشه اینه که قرآن را به این رقم بخونن، ولیکن اقرا به القلوب القاسیه، بکوب با خوندن آیات قرآن دلهای سخت شده را و دلهای قسی را. و شما به حمدالله اهلش هستید، امیدواریم بیشتر اهلش هممون بشیم، که گاهی در دلهای شب واقعا قرآن بخونیم و بگردیم. این راه تربیت، راه رشده، و برای اهل علم لازم هست که گاهی این حالات را داشته باشند. و اسفبار هست اگر انسان اهل علم باشه و این حالات خوش گاه گاهی نداشته باشه. ولیکن اقرا به القلوب القاسیه ولا یکونن هم و اهدکم آخر از سوره، و اینطور نباشه که همهی که از شما همین رسیدن به آخر سوره باشه، نه. نسخه کافی مرحوم کلینی که نقل فرموده اونجا داره که افرغو یا افزعو، به فزع بیارید یا توهی بکنید قلوبتون را، قلوب قاسیه را، به فزع بیارید، اگه نسخه افزعو باشه، یا توهی بکنید، یعنی از خیالات و گناهان و اینهایی که انبار شده اونجا دلها را خالی بکنید. ولی نسخه‌ای که حالا اینجا مرحوم طبرسی از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده بکوب، همش هم لطیفه، هر کدام نسخه ها باشه خیلی معنا لطیفه. و عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت صادق فرموده است صلوات الله علیه: اذا مررت به آیتن فیها ذکر الجنه، وقتی که بگذری به آیه ای که ذکر بهشت هست، اینجا صبر کن، فاسأل الله الجنه، از خدا بخواه. و اذا مررت به آیتن فیها ذکر النار، وقتی هم به آیه ای بگذری که نام عذاب جهنم درش هست، فتعوذ بالله من النار. این ترتیله. ملاحظه بفرمایید که الان دو ترتیل در همین دو حدیث شریف ذکر شده، یکی حروف بینه و بیانن، یکی هم ترتیل در آیات، که وقتی یه آیه خوندی دو آیه خوندی، اگر راجع به جهنم صبر کن، از خدا بخواه که پناهت بده، بهشت است از خدا بخواه نصیبت کنه. اینم ترتیل مال آیات و جمله هاست. وقیل الترتیل هو ان تقرأ علی نظمه و توالیه ولا تغیر لفظا ولا تقدم مؤخرا. بعضیا در توضیح ترتیل که خواستن بیان بکنن این رقم توضیح دادند، گفتن که ترتیل عبارت از اینه که انسان وقتی که میخونه این نظم را حفظ بکنه، نظم حروف را حفظ بکنه. نظم حروف را حفظ بکنه یعنی چه؟ یعنی اول ره هست، بعد ته هست، بعد لام هست، مثلا رتل، این همین نظم را حفظ کنه. چون وقتی خیلی با عجله میخونه، بعضی وقتا ره جلو میاد و لام بعدش میاد، ته بعدش میاد، رتل میشه رلت مثلا، این نظمش به هم میخوره. وقتی اوتو سریع بخونه اینطور هم هست دیگه، گاه اینطور هم پیش میاد. نه، تقرأ علی نظمه و توالیه، با همین نظم و ترتیبی که داره پشت سر هم هست، توالی یعنی اینطور که پشت سر هم حروف قرار گرفته، همینطور خونده بشه، جلو و عقب نشه، به جای او هم حرف دیگری هم نیاد. وقتی انسان با شتاب داره میخونه، بعضی وقتا هست که به جای یه حرفی حرف دیگری اصلا گفته، به جای مثلا ره ته گفته، که اصلا کلمه حرفش عوض شده، غیر از اینکه جا به جا بشه و جلو و عقب بشه. ان تقرأ علی نظمه و توالیه ولا تغیر لفظا، تغییر لفظ داده نشه، ولا تقدم مؤخرا، اونی هم که جاش بعده جلو نیاد در اثر شتاب زدگی. و هو ماخوذون، این شخص نکته ادبی هم و لغوی ذکر فرموده و هو ماخوذون من ترتل الاسنان، فرموده این ترتیل از ترتل دندانها گرفته شده. این دندانها ملاحظه می فرموید خداوند عالم که ساخته است، بعضی وقتا به قدری زیبا هست و فریبا که انسان بهت زده میشه، و اون وقتیه که ترتل داره. ترتل یعنی خیلی ظریف کنار هم چیده شده، یه فاصله هم داره، در این حالی که کنار هم چیده شده یه فاصله هم بین دندانها هست، این طور نیست که به هم چسبیده باشه، هم ظرافت داره، هم به اندازه همه، هم یه مقدار کمی فاصله داره، که در باره حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله ظاهرن هست که بین دندانهای حضرت این ظرافت طبیعی هم بود. حالا گفتن ترتیل از ترتل الاسنان گرفته شده، یعنی از اون نظم مخصوصی که بین دانه های دندان هست و فاصله دقیق و ظریفی که دارن، اون رو عرب میگه ترتل. حالا رتل یعنی مثل دانه های دندان حروف را بیچین کنار هم و رد شو، ظریف زیبا با فاصله اندک، اینطور. و هو ماخوذ من ترتل الاسنان، اذا استوت، وقتی که مستوی باشه، یعنی همش برابر هم باشه، بلند و کوتاه نداشته باشه، دندان مستوی باشه، همشون یه سطح داشته باشن، و حسنا انتظامها، انتظامشون کنار هم قرار گرفتنشون هم خیلی زیبا باشه. یکی از حسن انتظام ها همینه که یه فاصله داشته باشن، و حسن انتظام ها این طور که شد، عرب میگه ترتل و سغرون رتل ازا کانت اسنانه مستویه. دندان رتل، یعنی عرب میگه سغرون، یعنی دندانهایی که رتل است. رتل یعنی چه؟ رتل هم نقل شده، رتل هم صحیحه. ازا کانت اسنانه مستویه، وقتی که دندانها مستویست، یعنی همه در یه سطح هستند، لا تفاوت فی، یکیش بلندتر یکیش کوتاه‌تر نیست، این نظم مخصوص را رتل میگیم. حالا این تشبیه شده که حروف هم مثل دانه های دندان ظریف در هنگام خوندن کنار هم قرار بگیره. خدا به حق قرآن مجید به همه ما توفیق بده با ترتیل قرآن بخونیم و در دلهای همه ما اثر بکنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد.